فقط مرچ په دې 25 دقیقې بحث کې مراسمه غوډون وکړ.
با سلام و روز بخیر، ساعت 5 عصر به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید که کشورهای دیگر می توانند که به گفته او تروریست ها را در افغانستان هدف قرار دهند. آصف درانی در مصاحبه تازه‌اش با بخش پشتوی شبکه تلویزیونی ام گفته که اگرچه افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است، اما به گفته او کشورها می توانند بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به مخفیگاه های تروریست ها در آن کشور حمله کنند. او بار دیگر از حکومت طالبان خواست که رهبران تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را به پاکستان تحویل دهد. عملات تی تی پی پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان به طور چشمگیر در قلمرو پاکستان افزایش یافته. مقامات پیرو میگویند که روز یکشنبه 23 افغان را در نزدیکی مرز برزیل از چنگ قاچاقبران نجات دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفتر لوی سارنوالی پیرو خبر داده که این افغان ها به قاچاقبران پول پرداخت کردند تا آنها را به اکوادور برسانند. در خبر گفته شده که قاچاقبران این افراد را فریب داده و پس از گرفتن پول آنها را در خانه نزدیک مرز برزیل که دسترسی به مواد غذایی نداشتند رها کرده بودند. گفته شده در میان این افغان‌های نجات یافته 4 کودک هم است که یکی از آنها 2 ماهه می باشد. مقامات پیرو نگفتند که این افغان‌ها چقدر پول به قاچاقبران پرداخت کردند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021 صدها هزار افغان و شمول نیروهای امنیتی حکومت پیشین آن کشور افغانستان را ترک کردند. گزارش ها از جنوب شرق چین می رساند که یک نفر در شهر لیانجیانگ در داخل یک کودکستان 6 نفر را با چاقو کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرده. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرنامه پلیس گفته که ضارب 25 ساله پس از حمله روز دوشنبه دستگیر شده. یکی از کشته شده ها یکی از آموزگار کودکستان، 2 کودک و 3 تن دیگر والدین سایر کودکان بودند. اسوشیتد پرس گفته که در گذشته عملات خونین به کودکستان ها در چین صورت گرفته که علت آن بیماری روانی بوده است و نتایج یک ارزیابی مستقل نشان داده که نزدیک به 50 هزار سرباز روسی در جنگ اوکراین کشته شدند. این احصایه از سوی 2 رسانه مستقل روسیه میدیا زونا و میدوزا و با همکاری یکی از کارشناسان احصایه دانشگاه توبینگن آلمان انجام شده. روسیه پیش از این کشته شدن 6 هزار سرباز خود در جنگ اوکراین را رسما تایید کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از عملات طایره‌های بی‌سرنشین آمریکا و کشورش بر قلمرو افغانستان دفاع کرده و آن را بر اساس قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل خوانده. در این مورد با یک آگاه امور امنیتی هم گفتگو کرده ایم.
با پاکستان هرگز که اجازه داده نشده رئیس یک دولت همسایه مرم رئیس یک دولت که در زمان متهم بود که با القاعده همکاری داره و تا مستقل عملیات اجازه بده.
برخی از زنان معترض تصمیم طالبان برای بسته کردن آرایشگاه ها را سیاست های زن ستیزانه طالبان خواندند. جزئیات در جریان این برنامه. از کمبود آب در نقاط مختلف شهر کابل هم گزارش داریم.
در این فصل با این گرمی ما همی قدر آب داریم که او را خیلی که احتیاط کنیم تنها در خوردن برسه.
2 روز بعد 3 روز بعد یک بار آب میاید که بر هیچ کس نمیرسه.
در مسائل بین المللی نتایج یک ارزیابی مستقل با شما شریک می سازیم که بر اساس آن نزدیک به 50 هزار سرباز روسی در جنگ اوکراین کشته شدند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که عملات طیاره های بی سرنشین در افغانستان بر اساس قطعنامه های سازمان ملل متحد صورت میگیرد و به اساس همین قطعنامه ها کشور میتواند که هراس افغانان را در افغانستان هدف قرار دهد. آصف درانی این موضوع را روز شنبه در گفتگو با یک تلویزیون پاکستانی مطرح کرده و گفته که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل بود و به همین خاطر امریکا با طیاره بی سرنشین او را هدف قرار داد. پیش از این ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفته بود که فضای افغانستان اشغال شده و طیاره های بی سرنشین امریکایی از خاک پاکستان برای جاسوسی و انجام عملات در افغانستان استفاده می شود. جزئیات در این گزارش.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان از حملات طیاره‌های بی‌سرنشین ایالات متحده آمریکا و حملات هوایی پاکستان در افغانستان دفاع می‌کند و می‌گوید این حملات به اساس قطعنامه سازمان ملل متحد انجام می‌شوند. او روز شنبه در گفتگو با تلویزیون پاکستانی به نام همپشتو افغانستان را یک کشور مستقل خواند و در پاسخ به این پرسش که آیا یک کشور دیگر می‌تواند در خاک یک کشور مستقل حملات هوایی انجام دهد؟
بلکل کاملا
می تواند، زیرا قطعنامه 1368 و 1373 سازمان ملل متحد در این باره می گوید اگر شما راضی باشید یا نه این قطعنامه کامل است و کسانی که هراس افغان دارند پاسخگو هستند که هراس افغان چگونه در خاکشان است.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایالات متحده آمریکا در کابل و برخی ولایت‌های دیگر و طیاره‌های پاکستانی در خوست و کنر حملات هوایی انجام دادند. در کنار این، ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در آخرین گفتگویش با تلویزیون خصوصی طلوع گفته بود که فضای افغانستان در اشغال آمریکا است. او پیش از این هم گفته بود که طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا از خاک پاکستان برای جاسوسی در افغانستان استفاده می کند و پاکستان باید جلو این کار را بگیرد. اما آصف درانی در مصاحبه اش به طور واضح گفت پاکستان باید مسئول آن چه که شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را تایید می کند شناخته نشود. او با اشاره به کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله طیاره بدون سرنشین امریکا در منطقه شیرپور شهر کابل گفت
امریکان البته حمله کرده.
اگر امریکا آنجا حمله کرده و ایمن الزواهری در کابل بوده، او یک هراس افغان است و تحت قطعنامه 1368 و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار میگیرد و تو باید با زور این قطعنامه را تطبیق کنی.
حکومت طالبان گفته بود که در مورد کشته شدن ایمن الزواهری در افغانستان تحقیق میکند، اما نتیجه آن تا کنون مشخص نشده است. جو بایدن رئیس جمهور امریکا به تاریخ اول آگوست سال گذشته میلادی اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله هوایی آنها در کابل کشته شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه آصف درانی پاسخ نداد. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در حالی از حملات هوایی کشورهای دیگر بالای افغانستان دفاع می‌کند و آن را سرکوب هراس افغانان می‌نامد که در زمان نظام جمهوری پیشین مقام‌های افغانستان بارها گفته بودند که هراس افغانان در پاکستان اقامت دارند و جهانیان باید در برابر آن اقدام کنند. در همین حال هند و مقام‌های مختلف آمریکا پاکستان را به حمایت از هراس افغانان متهم کردند.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان بر افغانستان گفته که افغانستان یک کشور مستقل است، اما او با اشاره به قطعنامه‌های شماره 1368 و 1373 شورای امنیت سازمان ملل متحد ایره گفته که این قطعنامه‌ها به پاکستان اجازه می‌دهد که بر سرکوب تروریست‌ها در قلمرو افغانستان عملیات هوایی را انجام بده. همکارم مرسلین ارسلا در این رابطه اظهارات آصف درانی با اسدالله ندیم آگاه امور امنیتی مصاحبه کرده و از او پرسیده که آیا دو قطعنامه شورای امنیت در واقعیت اجازه را به کشورها میده که بر افغانستان عمله کند؟
این قطعنامه اولش در حقیقت مفادش یا احکامش مقتضی شده، یعنی از اعتبار ساقط است. این زمانی بود که مثلا 11 سپتامبر بود، امریکایی ها با متحدینش در افغانستان حمله کردن به بیبانه، اما او دوره سپری شده. حال طالبان در او دوره بر امریکایی ها بر جان گروه تروریستی بود، بعدا امریکایی ها با اینا توافقنامه امضا کردند، حالا به شکل غیر رسمی متحدشان است و با پاکستان هرگز اجازه داده نشده من رئیس یک دولت همسایه، من رئیس یک دولتی که در زمان متهم بود که با القاعده همکاری دارن، همچنان که رهبر القاعده در خاک پاکستان کشته شد و تا مستقل عملیات اجازه بده.
خب از دو سال که طالبان بالای افغانستان حاکم شدند، تعداد زیادی از کشورهای منطقه ادعا داره که طالبان به گروه های توریستی در این کشور جا داده. اگر چنین است، خود حکومت طالبان چقدر به تمامیت ارضی افغانستان یک تهدید پنداشته میشه؟
مسئله تی تی پی یا طالبان پاکستان یک مسئله داخلی پاکستان است، چون این گروه با طالبان افغانستان همکاری داشتن، در حقیقت مهمان و میزبان بودن به یک دیگر، اما گروه های قدرتمند طالبان در همکاری با پاکستان قرار دارند، اینا را وادار ساختند که عملیات نظامی در خاک پاکستان انجام نده، همچنان وعده دادن که حتی خانواده هایشان از مناطق سرحدی کوچ بتن در مناطق در خط شمال افغانستان جابجا بسازند. رسانه های بین المللی تا میکنن، دولت های تا میکنن که در افغانستان در حدود 40 گروه توریستی وجود داره فعالیت میکنن، اما هیچ کدامشان به ضرر منافع پاکستان نیست. یک بسیاری از اینا قبلا در پاکستان بودن، در پاکستان لانه داشتن.
حکومت طالبان به عنوان یک حکومت مسئول به امنیت و نظم جهانی تا بال عمل کرده؟
البته طالبان یک گروه قدرتمند هستند، قدرت زیاد دارند، در بخش اعظم افغانستان حاکمیت دارند، تسلط دارند و اقتدار خود بسیار با قدرت نظامی، قدرت استخباراتی، با تعدید ارعاب اجرایی میکنند. در این شکل نیست که طالبان قدرتمند هستند، اما گروه های تروریستی که در قلمرو افغانستان فعالیت میکنند اغلب تحت کنترل طالبان هستند. اینا اگر طالبان خواسته باشند عملیات داخلی در افغانستان یا بیرون مرزی انجام میتند و بعضی هایشان توانایی انجام عملیات های بیرون مرزی را دارند، اما نخواست طالبان نخواسته باشند اینا نمیتوانند، چون که به گفته عام سویچشان پیش طالبان است. عالی حاکمیت مربوط به طالبان است که تمامیت ارضی افغانستان را حفظ کنند. در صورتی که حفظ کرده نتوانند، همیشه هم قدرتمند باقی مانده نمیتوانند، همیشه در قدرت بوده نمیتوانند. در آینده ملایست یک نیروی خائن معاملگر در موردشون قضاوت خواهد شد.
اسدالله ندیم، آقای امور امنیتی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
برخی زنان معترض که خودشان را اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان میخوانند، در اعتراض به تصمیم طالبان برای بسته کردن آرایشگاه‌های زنانه میگویند که طالبان با وضع سیاست‌های زن ستیزانه‌اش آخرین نمادهای اقتصادی زنان را گرفتند. ای زنان در اعلامیه و ویدیوهایی که برای رادیو آزادی فرستادن گفتند که طالبان در جریان 23 ماه گذشته زنان را از تمام عرصه‌های زندگی جمعی حذف کردن. بیشتر در این گزارش.
برخی از زنان معترض که خودشان را اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان معرفی می کنند می گویند ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های زنان نشان داد که طالبان دست از اعمال سیاست های زن ستیزانه و سرکوب گرایانه ایشان بر نمی دارند. این جنبش به روز دوشنبه با نشر اعلامیه اعتراضی گفته که طالبان با داشتن سیاست آپارتاید جنسیتی علیه زنان آخرین نمادهای اقتصادی آنان را گرفتند. در ادامه آمده که طالبان در جریان 23 ماه گذشته زنان را از تمام عرصه های زندگی جمعی حذف کردند. یک عضو جنبش زنان مقتدر افغانستان با فرستادن ویدیوی به رادیو آزادی با تاکید بر ادامه مبارزه زنان معترض چنین گفته است.
طالبان وضعیت زندگی زنان افغانستان را به بحران کشانیده و زندگی زنان افغانستان را در معرض محدودیت های همه جانبه و حسب ما در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ابتدایی ترین حقوق ما که تحصیل است محروم ساخته است. طالبان با این سیاست های جان ثابت ساخته اند که سیاست بی‌ساقش آنها تغییر نکرد.
اخیراً وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اعلام کرد که آرایشگاه های زنانه پس از سوم ماه اسد اجازه فعالیت ندارند. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت دلیل این ممنوعیت را غیر شرعی خواندن آرایش و وضعیت بد اقتصادی خوانده است. جنبش مقتدر زنان افغانستان همچنان در اعلامیه‌اش نوشته صدای زنانی که در نزدیک به دو سال گذشته برای تامین حقوق زنان به جاده ها برآمده و اعتراض کردند در حال خاموش شدن است. در این اعلامیه ادعا شده که اکنون برخی این زنان مجبورند برای پیدا کردن مصارف خانواده هایشان به کارهای شاقه در جاده ها رو بیاورند. در ویدیویی که اعضای این جنبش به رادیو آزادی فرستادند دیده می شود که دو تن از این زنان با پوشش چادری در کنار جاده نشسته و با گذاشتن ترازو از مردم تقاضا می کنند تا برای معلوم کردن وزنشان 5 افغانی بپردازند. صدای تضرع‌آمیز این زنان برای جلب مشتری در بخش اول این ویدیو ثبت شده و سپس یکی از آنان بخش متن را از زیر چادری با صدای گریه آلود چنین به خوانش می گیرد. در دو روز گذشته برخی زنان معترض دیگر نیز در واکنش به تداوم محدودیت‌های طالبان بر زنان تجمع اعتراضی تشکیل دادند. بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها برای دختران، منع کار زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، ورزشگاه‌ها، محلات تفریحی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و اخیراً ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از محدودیت‌های مهمی اند که طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. این محدودیت‌ها با اعتراض و واکنش‌های گسترده زنان و سیاسیون افغان، نهادهای ملی و بین‌المللی و جامعه جهانی مواجه شده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام تأمین است و به خواستهای ملی و بین المللی برای برداشتن این محدودیت ها پاسخ رد داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر که برود دیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از کمبود آب در نقاط مختلف کابل به شما خواهیم گفت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که نتایج یک ارزیابی مستقل نشان داده که نزدیک به 50,000 سرباز روسی در جنگ اوکراین کشته شدن. روسیه پیش از دی از کشته شدن 6,000 سرباز خود در این جنگ رسماً تایید کرده بود. جزئیات جاوید فیضی داره.
در این ارزیابی که راز از هزینه واقعی انسانی مسکو در اوکراین افشا شده، از ارقام دولتی روسیه و منابع دیگر استفاده شده است. این ارزیابی در حال منتشر شده که به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، کیف و مسکو اطلاعات در مورد تلفات سربازان خود در جنگ را به وقت آن به اشتراک نمی گذاشتند. این ارزیابی تازه توسط دو رسانه مستقل روسیه، میدیا زونا و میدوزا که در تبعید فعالیت می کنند انجام شده است. میدیا زونا به همراه بخش روسی بی بی سی با کمک شبکه از رضاکاران از پست های رسانه های اجتماعی، لوحه سنگ قبرها و عکس ها برای آمار خود استفاده کرده است. از همین طریق مرگ 27,423 سرباز روسی تا هفتم ماه جولای مشخص شده است. علاوه بر این تای جمع‌آوری آمار به ادارات ثبت ارث نیز رجوع شده که نشان می‌دهد در سالهای 2022 و 2023 میلادی افزایش قابل توجه در دوسیه‌های میراث افرادی که سن آنها بین 15 تا 49 سال است وجود دارد. رسانه‌های مستقل روسی میدیا زونا و میدوزا به همکاری محقق از پوهنتون توبینگین آلمان دیمیتری کوبک دریافتند که از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین نزدیک به 50,000 سرباز روسی کشته شدند. وزارت دفاع روسیه تا حال در مورد این ارزیابی منتشر شده اظهار نظر نکرده. خبرنگاران و فعالان روسی میگویند که گزارش تلفات نظامی با چالش‌های زیاد روبروست و کسانی که این کار را انجام می‌دهند مورد آزار و اذیت قرار گرفته و با اتهامات جنایی احتمالی روبرو می‌شوند. پیش از این وزارت دفاع آمریکا با کشته شدن حدود 43,000 سرباز روسی در یک سال جنگ در اوکراین اشاره کرده بود، اما در فوریه گذشته وزارت دفاع بریتانیا گفت که در جنگ اوکراین تقریبا 40,000 تا 60,000 سرباز روسی کشته شدند. روسیه تا اکنون کشته شدن 6,000 سرباز خود در جنگ اوکراین را تایید کرده است. در ارزیابی جدید آمده است که هنوز هم تعدادی از سربازان روسی وجود دارند که مرگ آنها تایید نشده است و همچنین گفته شده که این ارزیابی شامل کشته شدن شهروندان اوکراینی نمی شود که در کنار نیروهای روسی در مناطق لوهانس و دونسک می جنگند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را تا لحظات دیگر مرور میکنیم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
روزنامه واشنگتن پوست در مورد مراسم تدفین مرد افغان نوشته که یک شنبه گذشته سوی مهاجمان ناشناس در ایالات متحده کشته شد. احمد یار، باشنده ولسوالی بگرام، که برای پیش از یک دهه به عنوان ترجمان نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کرد، پس از برگشت طالبان به قدرت در آخرین پرواز تخلیه و کمک یک نظامی پیشین آمریکایی کشورش را با خانوادهش ترک کرد. واشنگتن پوست نوشته که جسد احمدیار از سوی ده ها زن و مرد به دیره در نزدیکی واشنگتن بدرقه شد. در ادامه می خوانیم که در میان این افراد علی احمد، دوست احمدیار هم بود که فرزند 15 ماهه احمدیار را در آغوش داشت. و نوشته روزنامه چندین نظامی آمریکایی هم در نزدیکی محله که جسد احمدیار به خاک سپرده شد استاد بودند. یکی از اشتراک کننده های این مراسم از ماتیو باتلر، دگروال متقاعد آمریکایی نام برد. به نوشته واشنگتن پست، آقای باتلر اشکایش را پاک کرد و به اشتراک کننده ها گفت که احمدیار را مانند فرزند خودش دوست داشت. باتلر از احمدیار به عنوان یک مرد شجاع و یک سرباز و پدر خوب یاد کرد. واشنگتن پست نوشته که احمدیار در 2020 با باتلر که در آمریکا بود به تماس شد و برایش گفت که حراس دارد که مبادا به دست طالبان بیفتد. در ادامه می خوانیم که باتلر گفته که احمدیار و خانواده‌اش پس از برگشت طالبان به قدرت برای نجات جانهایشان همواره محل بود باششان را تغییر می دادن و به گونه پنهانی زندگی می کردن. در این مدت صدها پیام میان احمدیار و باتلر رد و بدل شد. بالاخره احمدیار توانست با همسر باردار و 3 فرزندش افغانستان را در آخرین پرواز تخلیه و قصد ابوظبی ترک کند و در آنجا صاحب فرزند دیگر شد. واشنگتن پست نوشته که احمدیار از اینکه افغانستان تحت سلطه طالبان را ترک کرد و به آمریکا پناه برد خوشحال بود، زیرا به گفته دوستش علی احمد او آرزو داشت که دختر 13 سالش مکتب برود. اما احمدیار نیمه های یکشنبه شب گذشته که برای تکسیرانی خانه‌اش را ترک کرد دیگر بر نگشت و از سوی 4 مهاجم ناشناس مورد شلیک گلوله قرار گرفت. پلیس به روز شنبه گفت که تحقیقات در این مورد جریان دارد. روزنامه ایندی هندوستان تایمز مطلب را در مورد مسابقات یک روزه یا 50 اوره جاری میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش نوشته. افغانستان در 2 بازی یک روزه اخیر در مقابل تیم بنگلادش پیروز شد و 3مین بازی این دو تیم به روز سه شنبه برگزار خواهد شد. هندوستان تایمز در ادامه نوشته که رحمان الله گربز و ابراهیم زدران، 2 بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، هر کدام با سنچوری یا بیش از 100 دوش تیم خود را به پیروزی نزدیک کردند. گربز توانست 145 دوش و ابراهیم زدران 100 دوش را انجام بدهد. در ادامه می‌خوانیم که تیم افغانستان توانست هدف مشکل 332 دوش را به تیم بنگلادش تعیین کند، که بازیکنان بنگلادشی در 189 دوش هم از میدان حذف شدند و بازنده شدند. افغانستان با پیروزی بازی شنبه سلسله بازی‌های 50 اوره با بنگلادش را برنده شد. دو کشور سه شنبه آینده یک بازی 50 اوره دیگر را انجام داده و سپس 2 بازی 20 اوره را برگزار خواهند کرد. شنونده رادیو آزادی هستین تا لحظات دیگر پیام های شما نشر می شود. اکنون شما را از باشندگان کابل از کمبود آب شکایت دارن و می گویند که در بین 2 تا 3 روز تنها 1 یا 2 ساعت آب می آید و هم در نل، در غیر آن اینا نمی تانند که بازینه بلند از تانکرهای آب را خریداری کنند. جزئیات دی گزارش.
باشه، آب رسانی هم مراجعه کردیم، مقصد همین آبی که است. تازه مگر کش برد خدای خان شکر کنید از اینکه خیلی شرکت های آب رسانی دیگه مشتریاش کلا جواب کرده، هیچ آب نمیده برشان. ما حداقل هم 2-3 روز 1-2 ساعت آب هم که میدیم، شما باید خدایتون شکر کنید.
مرسل باشنده سرک قلعه قاضی ناحیه 13 شهر کابل است. او از کمبود آب شاکی است. میگوید روزانه آب کافی برای رفع نیازمندی های خانه ندارند. به گفته مرسل حتی برای درختان خانه هایشان نمیتوانند آب کافی برسانند.
در این فصل با این گرمی ما همی قدر آب داریم که او رم در خیلی که احتیاط کنیم، تنها در خوردن برسد دیگه، برای نظافت و ششتن کالا و نمفهمم ششتن اولی ناک خویج، حتی برای خوب خودتان میفهمید کابل یک شهری که حداقل در هر خانه یعنی اکثر خانواده ها، اکثر خانه ها، اکثر اولیا 2-3 تا درخت خود دارن. باز ده هم نمیتونیم آبیاری کنیم. درخت های ما امسال واقعا یعنی میوه هایش خشک آمده.
مشکل کمبود آب سبب شده که برخی شرکت های آب به فروش آب از طریق تانکرها در مناطق مختلف کابل بپردازند. مردم میگویند از این آب برای خورد و نوش خود استفاده می کنند. علی باشنده پل خشک ناحیه 13 شهر کابل هم با اشاره به چالش کمبود آب میگوید آنان مجبورند 20 لیتر آب را از تانکرهایی که در محلات آب میفروشند بین 30 تا 35 افغانی بخرند.
بعد از 42 ساعت 2 روز بعد 3 روز بعد یک بار آب میرسه، آب میایه که برای هیچ کس نمیرسه. بعد ساعت ها صف بکشیم تا نوبت برسه و یک مسجدی که چادره یا یک شخصی که مثلا چی هست تقریبا گاهی تانکرهای آب میایه، هر بشکه 20 لیتر برای 30 افغانی الا 35 افغانی به فروش میرسه اینجا.
فریح باشنده منطقه پروژه تایمنی کابل هم از مشکل کمبود آب در منطقهشان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
در این وقتا آب بسیار کم شده، خصوصا در بلاکا در اپارتمان ها که هیچ آب نمی باشه. حتی تو روزان میشه که 2-3 روز بعد آب میایم، او هم 2 بجه شب، 3 بجه شب، 12 بجه شب، تمام شب یعنی ما بیدار خواب هستیم. میشنیم که اگر یکان ذره او بیایم او هم فشارش اگر یک ذره زیاد باشه خونه طرف های منزل 4-3 میایم نگه به بسیار مشکلی 1-2 سطل آب ما میگرفتم میتانیم.
یاسمین یک تن دیگر از باشندگان کابل نیز از حکومت طالبان میخواهد برای رفع مشکل کمبود آب توجه جدی کند.
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا نلای ما آب نداره و دولت باید در یارسه توجه بکنه. این خورای حل نیست. خب وقتی در یک قسمت از کوچه در یکی از بمبه ها یا نلا آب میایه، تمام مردم محل با سطل و بشکه ساعت ها منتظر میباشن و میرن اونجا به خاطر گرفتن آب.
خواستیم در این مورد از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بپرسیم، اما اختر محمد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. پیش از این اما این وزارت گفته بود کابل با بحران کمبود آب مواجه است و سطح آبهای زیرزمینی در سال جاری تا 3.5 متر کاهش یافته است. در پی تغییرات اقلیمی خشکسالی از ماها به این سو در برخی شهرها از جمله پایتخت افغانستان مشکل کمبود آب بیشتر شده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها بیادر، ما 3 سال است که به شما بیادر پیام روان کردیم که متقاعدین حقوقش دولت طالبان نمیدهد. ما شما صدای ما را نشر کردید، اما جانیان یا دولت طالبان هیچ وقت گوش نوا ندارند. ما متقاعدین و بسیار مشکلات اقتصادی دوچار هستیم. دایید ما گفتیم تقاوت ما اجرا شد که اولادای ما از ما لباس میخواه، کالا میخواه، بود میخواه، میوهید میخواه، اما نه بعدر دولت طالبان به این حاضر شد که حقوق ما را بده و نه جامعه جهانی یا بین‌الملل حاضر شد که درباره متقاعدین یک تصمیم قاطع بگیرد. سال بعدر ما هرچی به کل میدیا و به رادیوها و تلویزیونهای بین‌المللی زنگ میزنیم و پیام روان میکنیم، هیچ حقوق ما بدر هیچ کسی اجرا نمیکنند. حالا ما چطور کنیم؟
جمال سازمله متقاعدین هستم. مدت 2 سال می شود که دولت امارت اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. اولادای ما بیکار است. خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بوریم در اونجا شامل شویم. ما در کشوری که امیرالمومنین قبولش داریم، امیرالمومنین هست، اما ما را به این حالت نگاه نکنه. به لحاظ خدا، به لحاظ قرآن، گشنه هستیم، از گشنگی میمیریم. شخصا خودم 2 دفعه 3 دفعه به خدا رفت دوای مرگ موش خریدیم که تمام فامیل خودم مرگ موش بودم در غذا بیاندازم از بین ببرم شون. از جمله 2 بچه که بشار دلم برشان سوخت که یا هیچ از دنیا چیزی نبردن، چیزی نخوردن، چیزی ندیدن. چرا میارن در جمع خود بکشن؟ با رو صرف نظر کردیم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. این بحث جاوید نعیمی میزبانی میکند. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان گفته که کشورهای دیگر می توانند که به گفته او تروریست ها را در افغانستان هدف قرار دهند. آصف درانی در مصاحبه تازه‌اش با بخش پشتو شبکه تلویزیونی هم گفته که اگرچه افغانستان یک کشور آزاد و مستقل است، اما به گفته او کشورها می توانند بر اساس خطرنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد به مخفیگاه های تروریست ها در این کشور حمله کنند. مقامات پیرو میگویند که روز یک شنبه 23 افغان را در نزدیکی مرز برازیل از چنگ قاچاقبران نجات دادند. گفته شده که در این میان 4 کودک هم شاملند که یکی آن 2 ماه می باشد. گزارش ها از جنوب چین، از جنوب شرق چین می رسانند که یک نفر در شهر لیانجیانگ در داخل یک کودکستان 6 نفر را با چاقو کشته و 1 نفر دیگر را زخمی کرده. گفته شده که ضارب 25 ساله پس از این حمله دستگیر شده است و نتایج یک ارزیابی مستقل نشان داده که نزدیک به 50,000 سرباز روسی در جنگ اوکراین کشته شدند. روسیه پیش از این گفته بود که 6,000 سربازش در این جنگ کشته شده است.
توقع
ما و مردم نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد میگوید تمایل طالبان برای پذیرفته شدن در جامعه جهانی ایجاب میکند که آنها گام های عملی برای رعایت و ترویج حقوق بشر بردارند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این بخش از اظهارات گوترش را در توییت روز یکشنبه نشر کرد و گفت که سرمنشی ملل متحد این سخنان را در گزارش 3 ماهه‌اش به شورای امنیت این سازمان گفته. در این گزارش آمده که طالبان به حفاظت و استحکام قدرتشان در افغانستان ادامه میدند و در نتیجه جنگ و درگیری ها نسبتاً کاهش یافته، اما نکته ای که برجسته است همین که محدودیت بر حقوق و آزادی های اساسی افغان ها به ویژه زنان و دختران همچنان ادامه داشته است. طالبان کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کردند و درب پوهنتون ها را برای دختران و زنان تا اطلاع بعدی بستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، دختران بالاتر از صنف 6 نیز اجازه ادامه آموزش را ندارند. طالبان به بانوان اجازه رفتن به پارک ها، تفریگاه ها، ورزشگاه ها، حمام ها و سفر تنهایی را نمیدند. در تازه ترین اقدام طالبان برای آرایشگاه ها دستور داده شده که فعالیتشان را در 3 ماه اسد توقف دهند. این سو انتقاد دیگر که از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد مطرح شد همین که حکومت طالبان همشمول نیست و آزادی های رسانه ها و بازداشت های بدون دلیل
ادامه داشته و آزادی رسانه ها هم زیر سوال قرار گرفته. تا اکنون طالبان به این گزارش واکنش نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که برای زنان بر اساس شریعت حق میدند و ادعا میکنند که حکومتشان هم شمول است. پیش از این مارکوس پوتزل معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که اگر محدودیت های طالبان بر دختران و زنان افغان ادامه یابد، روابط جامعه جهانی با طالبان هیچگاه بهبود نخواهد یافت. اکنون پرسش های زیاد مطرح می شوند که طالبان از جامعه جهانی چی می خواهند، از زنان چی می خواهند، چرا به جز خودشان کس دیگر در سطح رهبری حکومتشان نیست، این سو دورنمای رابطه جهان با طالبان چگونه به نظر می رسد، آیا مانند بار گذشته شان که 5 سال در قدرت ماندند و به جز پاکستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی هیچ کشور دیگر رژیم نخست طالبان را به رسمیت نشناخت، اما آن سناریو تکرار خواهد شد، یا این بار طالبان برنامه دارند که خواسته های جامعه جهانی را در نظر بگیرند و پرچم و حکومتشان نزد جهانیان به نحو مشروعیت یابد. همین ها را به بحث میگیریم در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان در برنامه داریم: آقای وایس ناصری، آگاهی امور سیاسی، و بانو صبرینا حمیدی، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت های شرقی افغانستان که از مدافعان حقوق زنان هم است. البته در برنامه طارق فرهادی، آگاهی امور سیاسی، هم به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. آقای ناصری، آغاز میکنم با شما. گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد چی تازگی ها داشته؟ در واقع و در عمل اگر دیده شود از فشارها بر زنان و دختران کاسته نشده بلکه افزایش هم یافته، این راه به کدام سمت و سو روان است؟
بارز سلام، ادب و احترام، سپاس امتنان آقای نعیمی گرامی از دعوت محبتتان. سلام به خانم حمیدی و همکاران تکنیکی شما، شنونده‌های خوبتان. اعلامی رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد یا رئیس سازمان ملل متحد به معنای تکرار خواسته ها و مطالبات مشروع جهان از طالبا هست. طالبا باید پابند به حقوق بین‌الملل باشند، پابند به کنوانسیون های بین المللی باشند، پابند به منشور سازمان ملل متحد باشند و همچنان اعلامیه جهانی حقوق بشر. دو چیز بسیار مهم، پابندی به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که یک دولت عضو سازمان ملل متحد می سازد و این وظیفه سیاسی، اخلاقی و وجیبه رئیس سازمان ملل متحد است که باید منشی سازمان ملل متحد این مطالبات از طالبات تکرار و به تکرار کنه، ولو که اینا در روش خود تغییر بیارن یا نبیارن. تا زمانی که طالبات پابند به کنوانسیون های بین المللی، میثاق های بین المللی و منشور سازمان ملل متحد، مخصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر که خواهان و یا به حساب مو تثبیت کننده تساوی حقوق زنان و مردان است در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و یعنی انسان، تعریف که در اونجا از انسان شده و زن مرد شده متساوی حقوق بودنشان است. بنابراین تا زمانی که طالبا پابندی به چیزا نشان ندن، سازمان ملل متحد و تمام کشورهای جهان و سازمانهای معتبر بین المللی مجبور هستند که به طالبا گوشزد کنند که تا زمانی که شما پابندی به میثاق‌های بین المللی نداشته باشین، شما نمیتونین که عضوی از خانواده جهانی باشین، مانند یک دولت مشروع، یک دولت پاسخگوی افغانستان ارزندام کنین. مشروعیت ملی، رضایت ملی و همچنان رعایت حقوق بشر، حقوق زنان و دختران، تشکیل یک حکومت ممثل که مشروعیت ملی داشته باشه، نمایندگی از همه مردم افغانستان کنه، از مطالبات مشروع سازمان ملل متحد و تمام کشورهای جهان است. همچنان رابطه طالبا با مسائل حقوق بشر، رابطه طالبا با مسائل تروریسم و افراطیت، صدور افراطیت، مواد مخدر، چیزایی هست که خواسته هایی است که در دو سال گذشته تکرار شده و تا زمانی که اینا او را عملی نکنن، جهان یک قدم به سوی شناسایی طالبا بر نمی داره. این مسئولیت اخلاقی و سیاسی منشی سازمان ملل متحد است که باید این مطالبات تکرار کنه.
بله، تشکر میکنم. بانو صبرینا حمیدی را هم با خود داریم. خوش آمدین بانو حمیدی. با باور شما طالبان از زنان چی میخوانند؟ چرا در حدود دو سال گذشته فشارها روز افزون شده و در واقع زنان خیلی به حاشیه رانده شدند و در مجموع اجتماع و کار، شغل، همه از اینا بر بانوان خیلی محدود شده؟
سلام
علیکم آقای ناصری و شنوندگان محترم برنامه. البته ما شما شاید عزیزیم که با باز آمدن حکومت طالبان که تقریبا حدود یک ماه بعد دو سال از یا پورا میشه، به شکل سیستماتیک یا مشکلات مجدد را برای خانم ها ایجاد کردن و سیاست های از یا قسم بود که سیاست تبعیض آمیز دولت ها همیشه یا رحمان دولت گفته میتونیم، البته نه حکومت و همو گروه یا حکمی که فعلا بالای مردم افغانستان یا حکم هستن، یا باید در قدم اول اصل مساوات، اصل توازن و اصل عدالت یا رعایت کنن. ما میبینیم که یا نه به اصل مساوات پابند هستن، نه به اصل عدالت پابند هستن و به شکل تبعیض آمیز یا فرامین و احکام را وضع ساختن یا حتی از تبعیض هم بالاتر، چون سیاست های از یا قسمی است که یا علیه یک قشر عظیم جامعه که و خانم هستن و طبقه اونا هست در مبنای جنسیت مشکلات را ایجاد کردن و او را از حقوق اساسیشان، حقوق انسانیشان که حقوق فرهنگی و حقوق مدنیشان و حقوق اجتماعیشان یا را محروم ساختن و به شکل متواتر مردم فکر میکرد که به بهانه های مختلف که زمینه مساعد نیست و ولی ایجاب رعایت نشده و مسائل را مطرح کردن که اون مسائل نه در جامعه وجود داشت و نه بر مردم جامعه قابل قبول، تحت نام دین یا وقتی که زیر سوال آمدن یا مسئله مذهب مطرح کردن، وقتی که به مذهب با اکسل عمل ها مواجه شدن، اکسل عمل های کشورهای اسلامی، علماء اسلامی کشورهای دیگه، یا مسئله فرهنگ افغانی را رعایت کردن. این گفته های از یا با نهایشان کاملا در مغایرت با واقعیت های جامعه افغانی است، در مغایرت با تاریخ افغانستان است. ترا افغانستان، مردم افغانستان فیصدی بالایش مسلمان هستند، پیرو فقه حنفی هستند و ارزش های افغانی خود دارند که ما ارزش های ایجاب یزید را میکرد که افغان ها بعض مسائلی که حتی در خط و قلم و کتاب و قوانین و احکام دینی باشه یا نباشه به اساس تعامل او را رعایت کنه. منطقه یا بهانه قرار داده و زنا را یک وسیله قرار داده نیم، یک وسیله به جامعه جهانی به خاطر دستاوردن اهداف خود و یا خانم ها را به شکل برمته گرفته و از ما میبینیم که روز به روزی مسائل شدت پیدا میکنه، به عوضی که کاهش پیدا کنه روز به روز شدت پیدا میکنه. یا تمام ادارات را که به خانم ها کار میکردن در قدم اول او را حذف کردن، در قدم دوم قوانین و پالیسی را که برای حمایت خانم ها بود او را از بین بردن و در قدم سوم ما میبینیم که یا احکام را وضع کردن که هیچ گونه میاد زمانی هم الا امرسانی نمیفهم که تعریف از یا برداشت از یا از امرسانی چیست و یا چی میکنن، فقط یه بر از یا و یه مطمئن و باوریستن ترس و ایراس دارن. یا خانم اگر خانم رول محوری را در خانواده داره او باسواد میشه، او اولاد را و فرزندان را از آی خانواده را به جامعه تقدیم میکنه که او وقت هیچ وقت امی مسائل را که طالب مطرح میکنه، امی مسائل که فکر آیدی طالب هست، امی برداشتی که یا از متون دینی داره و در مدارسی که یا درس گرفتن و پلانا و اجندایی که برای زیاد داشته، هیچ وقت با یک اولاد مادر باسواد و که در تحت تربیه مادر باسوادی پرورش یافته باشه قابل قبول نخواهد بود. یا ایراس ازی دارن و دوم به این افکارشان اگر به می شکل دوام کنه شاید تا چند سال دیگه ضرورت و نیاز به این نخواهد بود که کس بگویه که ولی ما برای اهداف تروریستی خود و برای مزی کاران ما منابع بشری ضرورت دارم، خود به خود اینمی مسائل سبب ازی میشه که امی منابع ایجاد شود، سربازگیری بسیار ارزانتر، مثلا فعال ساختن مراکز تروریستی، تولید و توریدش بردگاه ای بیخی باز بسیار بزینی ارزان صورت خواهد گرفت و این مسائل قابل جبران نخواهد بود. یا عدد ایراس دارن، ایراس از باسواد شدن خانما و از دسترسیشان به حقوقی.
سلامت باشین، تشکر. و در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شده تا طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و به قوانین بین المللی احترام بگذارند. آیا این خواسته ها تکراری نیست؟ طارق فرهادی آگاهی امور سیاسی پاسخ گفته.
درباره راپور سرمنشی ملل متحد بگوییم که یک راپور همه جانبه است، یعنی بعضی پوینت های مثبت هم به طالبان داده، مثلا گفته که یک امنیت نسبی آمده اما به قیمت ارعاب و فشار و به قیمت از دست دادن حقوق بعضی اقلیت ها، خصوصا زنان که تمام حقوق خود از دست دادن، در پارک رفتن نمیتونن، کار کرده نمیتونن، در حکومت در با ملل متحد کار کرده نمیتونن و جایی که برای خریداری و زیب و زیور میرفتن او را هم ماست آستا طالبا بسته کرده میرن. یعنی این یک حالتی است که سر زنان یک فشار بیش از حد آمده در افغانستان و بر ملل متحد این جزء حقوق بشر است و میگه که در حقیقت تا وقتی که این حالت تغییر نکنه طالبان هیچ انتظار نداشته باشند که در جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شوند.
تشکر میکنم از آقای فرهادی. جناب ناصری، در بخش دیگر از گزارش خواسته شده، البته گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد، که طالبان حکومت همشمول تشکیل بدن. همه ناظر و شاهد بودن که حکومت طالبان و رهبریشان تنها متشکل از افراد خودشان است و سهمبندی قومی هم در او مطرح نبوده. حالا این چگونه مدل حکومت است و یک حکومت چگونه باید باشد؟
خب تعریف از حکومت و دولت یک تعبیر و تعریف مدرن است از مارکس ویبر. ما اگر او را بگیریم که تعریف از دولت میکنه و نظام، مشروعیت کلانترین و اساسی ترین پایه یک دولت است. این که جغرافیا پیش یک گروه باشه و یا به حساب اونا حاکمیت یک خطه و خاک به دست بگیرند، مانند طالب ها در افغانستان و یا مانند حوثی ها در یمن، این به نمایندگی از مردم نیست. تا رضایت و مشروعیت و مقبولیت و به حساب خود مردم در صحنه حضور نداشته باشند و تصمیم گیرنده هم رای مردم و صندوق های رای نباشه، هرگز نمیتونه از نظام مشروع ملی و حاکمیت ملی سخن گفته شود. بنابراین رضایت و حضور مردم در تصمیم گیری های سرنوشت سازشان و همچنان در ساختار نظام، مخصوصا حضور زنان و مردان یک جامعه و کار به حل سپردن، هم از نظر شرعی و هم از نظر ملی و هم از نظر انسانی، یک اصل بسیار پذیرفته شده است. این چیزها است که تعریف از دولت میکنه، نظام میکنه، حکومت میکنه و طالبان متاسفانه قسمی که شما گفتین حتی در اون ساختار خود مراعات نکردن توازن قومی را، توازن ملی را، توازن جنسیتی را و کار را بالش نسپردن. پایتخت افغانستان از کابل به قندهار منتقل ساختن، یک شورای مرموزی که ملت افغانستان نمیفهمه و یک رهبری که اصلا در صحنه نیست و حضور نداره، فرامین فقط صادر میکنه. قانون اساسی تصویب نشده، سمبول های ملی از میان رفته، فعالیت احزاب و جریان های سیاسی ملغا قرار گرفته، یعنی یک کودتای سفید در افغانستان صورت گرفته که همه چیزها یک شبه از بین رفته و هیچ نهاد دموکراتیک ملی و منبع از اراده مردم وجود نداره. شورای نیست، چک و بیلانس نیست، تقسیم و تفکیک قوا در دولت حاکمیت طالبان وجود نداره. متاسفانه هیچ نوع قانونی اینا ندارن، پابندی به هیچ نظام و یک حکومت سرپرست از دو سال است که او هم نه به اساس ظرفیت و کارایی و شایستگی، بلکه به اساس وابستگی و ای که حکومت و حاکمیت یک قوم یک گروه هستی را. آقای زبیولای مجاهد میگه که بله، ما حکومت به خاطر تمام کابینه ما پشتونا هست که ما اکثریت ملت افغانستان پشتون است، پس حاکمیت یک گروه یک قوم در کشور کثیر ملت مثل افغانستان با تنوعهای سیاسی و قومی و زبانی یک جفای بزرگ است. طالبا شایستگی نمایندگی از مردم افغانستان به این دلیل ندارن که اینا نه نظام هستن، نه حکومت هستن، نه حاکمیت هستن. و هیچ کشور، آقای نعیمی در طول سازمان ملل متحد از 1345 وقت تأسیس شده، در 73 سال گذشته بی سابقه هست که هیچ کشور جهان طالبان را به عنوان دولت رسمی افغانستان به رسمیت در دو سال نشناسه. در تمام تحولات جهان دولتی که ایجاد شده بعد از چند هفته و چند ماه از طرف چند کشور به رسمیت شناخته شده و این تحول بی سابقه است در روابط بین الملل. بنابراین طالبان نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنن و آقای گوترش و تمام منابع بین المللی از اینا میخوان که شما تشکیل یک نظام را کنین که رضایت و مشروعیت ملی داشته باشیم تا رضایت بین المللی را کسب کنیم.
تشکر میکنم. بانو صبرینه حمیدی، در هیچ ردی از حکومت طالبان زنان سهم ندارن، به حکومتشان انتقادهای هم وارد شده که همه شمول نیست و خودشان ادعا میکنن که نه، حکومتشان فراگیر است. اما به باور شما این چگونه از ساختار یک حکومت و نظام است؟
البته این قرآن ریخت مردم تقاضای حکومت امشمول و برداشت مردم امشمول به این معنی نیست که مثل ما قبل شرکت سوامی باشد. تقاضای مردم از امشمول نیست که هم ترکیب قومی، هم استعداد و هم فهم و هم تعهد و صداقت در نظر گرفته شد. وقتی که از مسئله امشمول یادآوری میشه، مردم اراده خود باید اول در ترکیب حکومت و در تشکیل حکومت و در تشکیل حاکمیت و ببینند. ما میبینیم که در ایجه ارادی مردم تمثیل نشده، خواست مردم به این قسم نیست، یا تقاضاهای خود به گونه اجبار و از رای ترس و ایراد سر مردم عملی میکنند. یعنی مردم هیچ نوع خوشبینی بر ازیا ندارد. تالیا هم و مشروعیت داخلی خود از مردم نگرفتند. ما میبینیم که نفوس جزء از حکمت ها و جزء ساختار ها. وقتی که نفوس مثلا در حکومت داخل نباشته، اگر قلم رو باشن هم اوج حکومت ها و دولت ها ایجاد نمیشه. اینجا ارادی مردم به ایجاد از حکومت و در حکومت به این تمثیل نشده. اینجا ما نه مسئول فقط حکومت است که یک گروه اینجا ما حکومت خیلی هم دستن همیشانم که مخواست کنه در این آیخه.
بانو حمیدی، یک کم کیفیت آواز درست نیست، اگر شما اندک موقعیت خود را تغییر بتین یا حداقل تلفن در جای مناسب باشه که ما صدای شما را واضح بشنویم. ممنون شما.
درست شد؟
بله درست شد. بله،
ما فقط گپای ما در قسمت بود که ما ایره حکومت قومی هم گفتن نمیتونیم، چون در یه آخر در بحثای مطبوعاتی تمرکز زیاد و اشاره زیاد صورت میگیره که حکومت قوم این طالب یک فکر است، یک ایده است، نه مربوط به قوم مثلا پشتون میشه. و اگه ایده ایا میگن که پشتون ها اکثریت هستند، مردم از دولت ها، از حکومت ها تقاضای خدمت دارن، تقاضای اقلیت و اکثریت ندارن. مردم خواستار عزیزتن که کس که در رس رهبریت می افاف رهبریت باید داشته باشه و در خدمت مردم قرار بگیره و به حل مشکلات مردم پالیسی هایی را داشته باشه. متاسفانه نه یا کدام پالیسی دارن. ما اگه بگویم که اقوام قوم پشتون ترکیب خود مردم هایی را دارن که و به مردم افغانستان تعهد داشتن و به مردم افغانستان خدمت کردن و شخصیت های مطرح بودن، منتها یا یک فکر است، یک آیدی است و یک فکر آیدی است که از مدارس یا بروز کردن، اونمو فکر مدرسه ای از یاست در مدارس که یا تعلیم دیدن، امو برداشتایی را که یا از متون دینی داشتن و امی دین یا تقریبا سیاسی ساختن.
خب یعنی امی که فارغان بله اکثرا فارغان مدرسه ای که شما یاد میکنین، بله
به فکری که یا آمدن، اجندایی که برای زیاد داده شده، پلانی که برای زیاد داده شده و میاد و مقتی زمانی که برای زیاد این شده، یا ستیپ به ستیپ همون خواستای خود عملی می سازن دیگه، یا نه در پیشرفت بر پیشرفت. امیال ما می بینیم که افغانستان با فقر اقتصادی مواجه است، تقریبا از حدود ارزیابی که شده اضافه تر از فیصدی بالای مردم در خط فقر زندگی.
بله بدون شک.
ما یا تال خاطر مهار فقط کدام پالیسی اقتصادی یا ندارن، مثلا سرمایه ده که یا از بر نام خزانی دولت رو بردن که این بیت المال است، او معلوم نیست که به کدام را یا او را مصرف کردن. فقط همین امروز که کمک های جهانی نباشه، همین کمک های افتواره که در پیش پرده و در پشت پرده صورت میگیره بر از یا و ارتباطاتی که یا در پشت پرده به علاقات استخباراتی کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و کشورهای دیگه دارند و به اساس از اونمو حمایت از اونمو پشت پرده یا قدر بالا گپ میزنند. ما میبینیم اگر وضعیت فعلی افغانستان تنها حکومت قبلی که مقصر دانسته باشه و حکومت قبلی نی، بلکه
مردم های زیاده، علاقات زیاده در داخل هستن که تا که او علاقات بسته یکی
خب بس را با بله بس را با دیگه سن نمیبریم. بونو حمیدی تشکر میکنم چون فرصت برنامه ما اندک مانده و این که چرا طالبان در کم و بیش دو سال گذشته با هیچ عنوان حاضر نشدن که کس دیگر در سطح رهبریشون حضور داشته باشه، طارق فرهادی پاسخ گفته.
در راپور ذکر شده که دو سه مجلس شده در دوحه، در ویانا، در اینجا از طرف کسانی که مخالفان طالبان هستند. اما در حقیقت چیزی که لازم است که در داخل افغانستان طالبان باید است که حلقه را بزرگتر بسازن و در رهبریت کسانی را بیارن که اونها طالب نیستن. فعلا یک رژیم تنها طالبی است، یک رژیم طالبی است و یک رژیم ایدئولوژیکی است و هر مقرری را هم که میبینیم از طرف امیرالمومنینشون طالبان است که از اینجا به اونجا مقرر میشن. پس در سطح رهبریت این یک رژیم همشمول نیست و خصوصا که یک رژیم تخصصی نیست، کسانی که در اینجا کار میکنن هیچ تخصص ندارن.
تشکر میکنم از آقای فرهادی. مهمانان عزیز، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. برای هر مهمان عزیز ما فقط دو دقیقه فرصت داده میتونیم. در نهایت جناب ناصری فکر میکنین که کی پیشگام خواهد شد؟ نخست جامعه جهانی اقدام خواهد کرد شرط طالبان را بپذیرند و به رسمیت شناختن را، یا نخست طالبان خواسته جامعه جهانی را میپذیرند و یا هم وضعیت به همین شکل ادامه خواهد یافت؟ خیلی فشرده.
متاسفانه دو طرف حاضر به کدام گام عملی نیست. طالبان صلاحیت از این را ندارن که تغییر در روش و پالیسی خود بتن. اگر طالب تغییر کنه سیاست، قرائت و پالیسی را که اختیار کرده، اگر تغییر خود بتن از بین میره و طالب ها برای حکومت کردن هم خلق نشدن، متاسفانه برای سرکوب خلق شدن. یک گروه هستن شبه نظامی با قرائت بسیار تاریک از دین و اونا هرگز از مواضع خود که کنار نمیرن و عقب نمیرن. و سازمان ملل هم نباید منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دفاع از حقوق مردم افغانستان قربانی سیاست های خود کنه. هیچ کشوری در سطح جهان و ملل متحد حاضر نیست که سیاست خود تغییر بده. بنابراین من فکر نمی کنم که گام اول ملل متحد برداره، بلکه اوضاع شاید به شکلی باشه که دیگه حکومت و نظام به نام طالب نمانه، یک اجماع غیر اعلان شده جهانی وجود داره در مقابله با طالب. در شانگهای ما این کنفرانس شانگهای در هفته گذشته این اجماع را دیدیم و در تمام مجامع می‌بینیم. در اعلامیه شورای ملل متحد، در اعلامیه شورای امنیت هم در چند ماه پیش، هفته پیشتر ما دیدیم که اونا از اوضاع وخامت اوضاع افغانستان شکایت داشت. همه کشورها، چین، روسیه، پاکستان، ایران، امریکا، تمام کشورهای اروپایی، اعضای دائمی و غیر دائمی ملل متحد، شورای امنیت. بنان من فکر میکنم اجماع جهانی برای تغییر حاکمیت و حکومت طالب است و عمر حکومت طالب بسیار کوتاه است.
تشکر میکنم. و بانو حمیدی، به عنوان پرسش اخیر از شما، ای که فکر میکنین طالبان به خواسته های جامعه جهانی تمکین خواهند کرد تا افغانستان از حالت انزوا بیرون شود، یا ای که فکر میکنین سازمان ملل متحد و جامعه جهانی پیشگام خواهد شد؟ این راه به کدام سو روان است در واقع؟ خیلی فشرده.
البته اگر ما به گذشته از یا و حال از یا نظر اندازی کنیم، من فکر نمی کنیم که در فکر طالب، در اندیشه طالب و در عمل کرد طالب تغییری رونما شود، یا به می اقدامات خود و به می کارهایی را که می کنن، یا فقط امو مدت زمان حاکمیت خود کوتاه می سازند و جامعه جهانی خو نظر به پالیسی ها، نظر به قوانین و نظر به اصول بین المللی، منشور خود منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد را که میثاقای دیگی را که یا به خاطر خیر و فلاح تمام ملت های یا پاس کردن و افغانستان هم موضوع از بود و عمل کردشان معلوم است و روششان معلوم است. فکر نمی کنم اگر جامعه جهانی خود در این قسمت، شاید اجماع جامعه جهانی و کشورهای دیگه و خود جامعه جهانی، اگر طالب به این قسم طالب خود تغییر نمی کنه، یا شاید پیش قدم شوه و مردم هم میچشن براست که چه وقت یا اقدام عملی میکنن و وضعیت مردم افغانستان تغییر میکنن.
تشکر میکنم از شما. و جامعه جهانی در نهایت چی کرده میتواند طالبان از حاکمیت دوبارهشون هیچ خواست از جامعه بین المللی را نپذیرفتند؟ آیا همین وضعیت سالهای ادامه خواهد یافت یا سناریوی دیگر هم وجود دارد؟ طارق فرهادی پاسخ میگوید.
امکان داره که این وضعیت سالها دوام کنه، جامعه بین المللی شرایط خود برای طالبان نرمتر نمی سازن. ضرورت هم نیست، خصوصا که شکایت افغان ها در خارج کشور بالا است و ملل متحدی را هم می شنوه و درج می کنه. به این اساس جامعه بین المللی به می شکل با طالبان تعامل می کنه و تعامل به معنای به رسمیت شناختن نیست و در حقیقت باید زمان بگذره تا ایست که امکان داره که رهبر طالبان تبدیل شود، یک تغییر در افغانستان بیاید، شاید 2-3 سال بگیره. باز در اون صورت تغییرات میاید که امکان داشته باشه که وضع حقوق بشر بر زنان بهتر شود، بر دیگران هم، و مردم از مهاجرت از افغانستان دست بکشند. در اون صورت باز امکان شناخته شدن از این رژیم وجود داره، اما پیش از اون وقت نه خیر.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی بود، تشکر از ایشان و همچنان از وایس ناصری آگاه امور سیاسی و صبرینا حمیدی رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت‌های شرق افغانستان و از مدافعان حقوق زنان سپاسگزار. شنونده عزیز که شما هم در این بحث ما را همراهی کردید. برنامه‌های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت در تمامی روزهای هفته ادامه دارند.